بخش 27.
در سال 56 با حسن مجتهدزاده آشنا شدم. دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه اهواز بود. جوانی خوشفکر و جسور که در بیشتر محله‌های شهر، حتی روستاها و مسجدهای مختلف، گروه‌های مستقلی را سازماندهی کرده بود. در محله ما به مسجد بوشهری‌ها می‌آمد و قرآن تدریس می‌کرد. موقع بیرون رفتن از مسجد تعدادی اعلامیه به من می‌داد و می‌گفت اینها را لای قرآن‌ها و مفاتیح‌های مسجد بگذار. به عباس و رهبر هم اعلامیه می‌داد تا توی پادگان دژ پخش کنند. یک بار رهبر را گرفتند و به انفرادی انداختند. با عباس بحرالعلوم و چند نفر دیگر در محله صوبی‌ها و خیابان 40 متری یک گروه تشکیل داده بود با برادرم عبدالله، بهمن اینانلو و حمید نظام اسلامی و دیگران در ارتباط بود. آنها خودشان با سید عبدالرضا موسوی و رضا کیقوبادی یک گروه مطالعاتی و مبارزاتی تشکیل داده بودند. بعضی فعالیت‌های سیاسی اجتماعی را با او شروع کردم. حسن ارادت زیادی به دکتر شریعتی داشت و مثل او هم صحبت می‌کرد. خیلی از بچه مذهبی‌های پیش از انقلاب خودشان را مدیون دکتر شریعتی می‌دانستند. حسن در سازماندهی رهبری قوی بود و توانست عده‌ای از جوان‌های مسلمان 18 تا 20 ساله را جمع کند. خودش هم سن و سالی نداشت ولی آدم خوشفکری بود. حسن با من رفیق شد. آقای سلیمانی فر 2 دستگاه موتور وسپا به او داده بود. با هم به روستاها می رفتیم. با بچه روستایی ها کار می کردیم و برایشان کتاب و نوشت افزار می بردیم. به این بهانه در مورد فساد و ظلم رژیم صحبت می کردیم. همون حرف هایی که غلامرضا به من می زد به آنها می گفتم. با پیچ و تاب بیشتر و ادبیات دیگر. می گفتیم چرا فقیرید؟ چرا کفش ندارید بپوشید؟ چرا پدرتان کار ندارد؟ نوجوانها را با ایجاد سوال تحریک می کردیم. حسن مجتهدزاده خیابانها را بین بچه ها تقسیم می کرد. می گفت شما شب از فلان خیابان تا فلان خیابان شعار بنویسید. می گفت این شعارها، این هم خیابانها. بروید بنویسید مرگ بر جلاد، مرگ بر شاه، درود بر خمینی. این شعارها را می نوشتیم. رفت آمدهای من که زیاد شد، محل قرار در خانه ما بود. پدر و مادرم او را می شناختند. اتاق کوچکی روی پشت بام خانه من ساخته بودیم که تابستانها رخت خوابهای من را در آنجا می گذاشتیم. می رفتیم توی آن اتاقک فعالیتهای من را هماهنگ می کردیم. اعلامیه امام که از نجف می آمد آن را توی روستاها و شهر پخش می کردیم. یکی از بچه ها به نام آقای گلداری نجار بود. ایشان با وسایل نجاری در خانهشان استنسیل دستی درست کرده بود. استنسیل وسیله‌ای بود که با آن اوراق را تکثیر می کردند. پس از حرکت مردم قم در 19 دی 56 اولین اجتماع ضد رژیم در خرمشهر در حسینیه اصفهانی ها برپا شد. روحانی به نام آقای گل سرخی به مناسبت 40 شهدای قم به خرمشهر آمد و در مورد قیام مردم قم سخنرانی کرد. در پایان مردم 3-4 دقیقه شعار مرگ بر شاه و درود بر خمینی دادند و پراکنده شدند. اولین تظاهرات هم در کوی طالقانی راه افتاد. حسن مجتهدزاده برای شکلگیری تظاهرات و راهپیمایی‌ها همزمان 6 منطقه شهر را سازماندهی می‌کرد. مثلا می‌گفت ساعت 10 صبح کوی طالقانی، ساعت 10:30 داخل کوچه پارچه فروش‌ها، ساعت 11 در مرکز شهر، 11:30 خیابان مولوی و در هر جای 1 ربع 10 دقیقه شعار می‌دادیم. فریاد می‌زدیم مرگ بر شاه، مرگ بر جلاد، درود بر خمینی. چند پلاکارد مقوایی هم دستمان بود که روی آنها نوشته شده بود ای امت مسلمان بپا خیز، استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. مامورهای شهربانی تا می‌خواستند از این طرف شهر به آن طرف شهر بروند، تظاهرات آنجا تمام شده و جای دیگری شروع شده بود. نسل اولی‌های انقلابی خرمشهر مانند فؤاد کریمی، برادران جهان‌آرا، علی جامدارپور، بصیرزاده، نعمت‌زاده و دیگران در زندان بودند و افرادی مثل حاج عبدالله، بهمن اینانلو و حمید نظام اسلامی مدتی در خرمشهر خانه تیمی و زندگی مخفی داشتند. بعدها لو رفتند، به تهران فرار کردند و جذب گروه فجر اسلام شدند. در خرمشهر به دلیل ضربه‌ای که مبارزین نسل اول خورده بودند، مردم کمی محافظه‌کارانه عمل می‌کردند، ولی در ماه‌های منتهی به انقلاب مردم و عشایر یک پارچه در تظاهرات شرکت داشتند. بودند افرادی که مسخره می‌کردند، می‌گفتند
می‌خواید با دست خالی حریف توپ و تانک‌های شاه بشید؟
پاییز سال 57 موج انقلاب فراگیر شده بود. در همه شهرها مردم گروه گروه به انقلاب می پیوستند. روزنامه های کیهان و اطلاعات بیش از همه اخبار مربوط به تظاهرات را پوشش می دادند. در جریان تظاهرات با طلبه‌ای به نام فضلی آشنا شدم. از قم آمده بود. نام مستعارش محمودی بود. او اول صف و من آخرهای صف می رفتم. لیدر شعار دادنها بودیم. می رفتیم روی کول یک نفر با بلندگو دستی می گفتم بگو مرگ بر شاه. تظاهرات روز 20 آبان 57 مصادف با عید قربان در خرمشهر مانند تظاهرات روز 17 شهریور در تهران نقطه عطف بود. سرگرد اشراقی برادر داماد امام رئیس حکومت نظامی خرمشهر آدم بیرحمی بود و دستور قتل داد. سرگرد محمد مهدی اشراقی که چند نفر را در خرمشهر به شهادت رسانده بود اسفند 1357 در حضور خانواده شهدا به اعدام محکوم و به دار مجازات آویخته شد. او سروان ساعتچی و پلیسی به اسم چنگیز چند نفر را شهید و مجروح کردند. در خانه ما و محمد گلداری کوکتل مولوتوف می ساختیم و بین بچه ها تقسیم می کردیم. یکی از مراکز توزیع کوکتل مولوتوف طبقه بالای خانه ما بود. به فکر تهیه اسلحه هم بودیم. با یکی از دوستان به نام علی حیدری از آقای سلیمانی فر 35,000 تومان گرفتیم. به روستاهای هاشمیه خرمشهر رفتیم و از یک قاچاقچی یک کلت 13 تیر خریدیم. ولی زمینه اقدام نظامی فراهم نشد. بچه های خرمشهر با هدایت عبدالرضا موسوی در تظاهرات آبادان شرکت می کردند. دانشجویان دانشکده نفت آبادان هم برای تظاهرات به خرمشهر می آمدند. آقای کیاوش هم از آبادان به خرمشهر می آمد و کلاس قرآن می گذاشت که بیشتر جنبه سیاسی داشت. اولین تظاهرات علنی و گسترده در آبادان پس از واقعه آتش سوزی در سینما رکس آبادان در شب 28 مرداد 57 شکل گرفت. شبی که سینما رکس آتش گرفت با چند نفر از دوستانم لب شط خرمشهر نشسته بودیم. دیدیم ماشین های آتش نشانی در خرمشهر به حرکت در آمدند. پرسیدیم کجا آتش گرفته؟ گفتند سینما رکس آبادان را آتش زدند. با بچه ها به آبادان رفتیم. وقتی رسیدیم سینما سوخته و دود غلیظی فضا را پر کرده بود. مردم داد و فریاد می کردند. پلیس دور تا دور سینما را بسته بود و اجازه نمیداد کسی وارد شود. دخترمویم با شوهرش که تازه عقد کرده بودند کنار هم جزغاله شده بودند. از حلقه انگشترشان شناسایی شدند. آمار کشته شده ها به 480 نفر رسید. روزی که اجساد را دفن می کردند به قبرستان آبادان رفتم. جنازه ها را روی زمین چیده بودند. خانواده ها لابلای آدم های سوخته دنبال عزیزانشان می گشتند. تعدادی پیدا نشدند. در نهایت لودر آوردند. گودال بزرگی کندند. اجساد مجهول الهویه را داخل گودال گذاشتند و روی آن خاک ریختند. بعدها دیواری دورش کشیدند. تظاهرات گستردهی با شرکت جریان های سیاسی مختلف در 7 مهر ماه 57 در آبادان برگزار شد. در آن مراسم کمونیست‌ها لشکرکشی بزرگی از سراسر کشور داشتند. می‌خواستند مانور بدهند اما باز به تعداد مردم عادی و بچه مذهبی‌ها نمی‌رسید. راهپیمایی بزرگی از بوارده به سمت قبرستان شروع شد. دو نوع شعار داده می‌شد. کمونیست‌ها می‌گفتند نان مسکن آزادی، مذهبی‌ها شعار می‌دادند می‌کشم می‌کشم آن که برادرم کشت. کمونیست‌ها با هم حرکت می‌کردند. دختر و پسر دست‌هایشان را توی هم کرده بودند و کس دیگری را در صفشان راه نمی‌دادند. محکم شعار می‌دادند. ارتش و ژاندارمری دو بار جلوی مردم را گرفتند و مردم دوباره هجوم بردند. بالاخره مردم به قبرستان رسیدند. مراسمی برگزار شد. هر کسی اعلامیه‌ای می‌خواند. پس از مراسم جمعیت زیادی به طرف شهر برگشت. مأمورین توی ورودی شهر جلوی جمعیت را گرفتند که متفرق شوید. مردم پراکنده نمی شدند و شعار می دادند. مأمورین تیراندازی هوایی کردند. مردم نشستند و شعار دادند. گاز اشکاور زدند. مردم برای خونسا کردن گاز لاستیک آتش زدند. همه یک پارچه شعار مرگ بر شاه سر دادند. تیراندازی ها بیشتر شد. مردم در گروه های 10 تا 30 نفره در خیابان ها و کوچه پس کوچه های شهر با مأمورین حکومت نظامی درگیر شدند. جنگ و گریز تا پاسی از شب ادامه داشت. از کوی ذوالفقاری تا مرکز شهر تقریباً هرچه بانک و مؤسسه دولتی بود به آتش کشیده شد. وقتی جمعیت کمتر شد خیلی از مردم را در خیابانها دستگیر کردند. برادرم محمود را هم گرفتند و به کلانتری بردند. چند پاسبان گردن کلفت با باتوم و مشت و لگد به جان این جوان 14 ساله افتاده بودند. همسایه ها آمدند خبر دادند. پدرم از خرمشهر به آبادان رفت. وقتی محمود را با صورت ورم کرده و چشم کبود شده دیده بود، نتوانسته بود جلوی گریه‌اش را بگیرد. گفت:
محمود نای حرف زدن نداشت، گردنش خونی و لباسهاش پاره بود. تا وارد کلانتری شدم گفتم: پیر مرد خجالت نمی کشی؟ گفتم: من چرا باید خجالت بکشم؟ گفتن: چرا جلو بچت رو نمی گیری؟ گفتم: مگه بچه من چه کار کرده؟ گفتن: اومده علیه اعلی حضرت شعار داده. یه خورده به من توپیدند و بعدم تعهد گرفتن بچه‌مو کنترل کنم.
بین برادرها غلام رضا بزرگتر از ما بود، پس از او حاج عبدالله، بعد از او من، بعد هم محمود و رسول بودند. رسول موقع پیروزی انقلاب 12 سالش بود. با آن سن و سال کم رابطه بین خواهران و برادران بود. توی خانه اعلامیه‌ها را با طناب دور کمر رسول می‌بستیم، کاپشن گشاد با آستین‌های بلند تنش می‌کردیم و او اعلامیه‌ها را به مقر خواهرها می‌برد. مادرم متوجه قضیه شد، ترسید، گفت:
ننه، به جای رسول بدین خودم می‌برم.
یک زنبیل قرمز رنگ پلاستیکی داشت. اعلامیه را کف زنبیل می‌چیدیم و روی آن سبزی و میوه می‌گذاشتیم. خواهرم فاطمه از اولین تظاهرات که 10-12 نفر شرکت می‌کردند از نفرات ثابت بود. او آن روزها 16 سال داشت. تنور انقلاب داغ شده بود. آرام و قرار نداشتیم. شبها تا نزدیکی سحر با اسپری روی دیوارهای شهر شعار می‌نوشتیم. بچه‌ها را در گروه‌های 2 نفره تقسیم می‌کردیم در محدوده خودشان شعار بنویسند. روزها برای تظاهرات محدود برنامه‌ریزی می‌کردیم. سر غروب همه در مسجد امام صادق علیه السلام جمع می شدیم. آخرین خبرهای مربوط به انقلاب در آنجا رد و بدل می شد. سواکی معروفی بود به نام سفر ویسی که به مسجد هم می آمد و معمولاً در مراسم مذهبی حضور داشت. اخبار بچه ها را گزارش می داد و در بازجویی ها هم حاضر بود. یک روز عبدالله و بهمن تصمیم گرفتند بروند خانهش او را با قمه بزنند. قرار گذاشته بودند بهمن زنگ خانه‌اش را بزند. وقتی بیرون آمد بهمن او را بگیرد و عبدالله با قمه بزند و با موتور فرار کنند. وقتی زنگ را میزنند دختر بچه‌اش در را باز می‌کند. به هم میگویند درست نیست جلوی چشم بچه پدر را بزنند. پشیمان شده از آنجا دور می‌شوند. آنها برای اینکه لو نروند خانه ای را از یکی از افراد متدین خرمشهر به نام آقای عقیلی اجاره کردند. ایشان عطاری داشت و به بچه ها مواد منفجره می داد. آقای عقیلی، خودش، خانومش و دخترانش انقلابی بودند. اما پسر 17 ساله‌ای داشت که پس از پیروزی انقلاب به طرف منافقین رفت و اعدام شد. پس از این اتفاق زن آقای عقیلی جدا شد و دخترهایش علیه نظام جمهوری اسلامی موضع گرفتند و به دامن منافقین رفتند. او تک و تنها ماند و زندگی و شرایط بدی برای این مرد متدین انقلابی پیش آمد. حسن مجتهدزاده که موضوع را میشنود از آنها دلخور میشود که قرار نبود تنهایی این کار را انجام دهید. او پس از مدتی تصمیم میگیرد خودش به تنهایی سفر ویسی را اعدام انقلابی کند. با سراحی لوله آب یک نارنجک دستی درست میکند.
نارنجک یا همون سراحی را از پنجره توی خانه پرتاب میکند. شیشه میشکند، اما پشت شیشه توری نصب شده بود. نارنجک به توری حسابات میکند، توی کوچه برمیگردد و جلوی پای حسن منفجر میشود.
حسن را با بدنی مجروح به بیمارستان شهیدی خرمشهر میبرند. روز بعد مادر حسن و برادرش حسین به بیمارستان میروند و حسن را میبینند. آنها میگفتند حال حسن وخیم نبود. ساواک همان روز او را به بیمارستان نیروی دریایی منتقل و آنقدر او را شکنجه میکنند که روز 25 آذر 57 زیر شکنجه شهید میشود.